توانید نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. دفتر صحابی حقوق بشر در ولایت بامیان، دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بامیان میگوید که بسیاری از آبدهای تاریخی و آثار باستانی در این ولایت با خطر تخریب روبروند. این دفتر گزارش را در مورد تهدیدات در برابر ساحات باستانی و آبدهای تاریخی در بامیان و خطر تخریب آنها تهیه کرده است. در همین حال یونسکو یا اداره تعلیمی، علمی، فرهنگی سازمان ملل متحد اعلان کرده است که آماده است با اداره محلی بامیان در قسمت حفاظت مکانها و آثار تاریخی این ولایت همکاری کند. همکارم از ولایت بامیان نادر گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این اواخر تحقیقی را در مورد آبدات تاریخی ولایت بامیان انجام داده است که در این تحقیق نشان می‌دهد اکثر آبدهای تاریخی ولایت بامیان به علت بی‌توجهی مسئولین در معرض نابودی است و این کمیسیون در برنامه سالگرد تخریب مجسمه‌های بودا این گزارش را ارائه کرد و نگرانی خود را از تخریب آثار باستانی بامیان اعلام کرد. روح الله فروغ رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از آنجایی که متاسفانه هیچ دید استراتژیک و برنامه دراز مدت به خاطر حفاظت از آثار باستانی وجود نداره و همینطور در واقع نیرو و پلیس محافظتی برای این ساحات وجود نداره و از آنجایی که برای بعضی از این آثار تا هنوز کار صورت نگرفته، ما نگرانیم که اگر چنین بی‌توجهی و همین وضعیت ادامه پیدا کنه، بسیاری از آثار باستانی در معرض تخریب بسیار جدی قرار میگیره که جبران ناشدنی هست. از این لحاظ ما شدیداً واژه شدیداً را به کار میبرم که نگرانیم.
در این گزارش آمده است که بیشتر آبدهای تاریخی بامیان در حال فرو ریختن هستند، مانند دیوارهای قلعه بربر در ولسوالی یکاولنگ که فرو ریخته است و همینطور قلعه چلبرج بامیان که گشت و گذارهای بی مورد مردم و حفاظت نکردن از این قلعه باعث تخریب در قسمتهایی از آن شده است. آقای فروغ در مورد اهمیت حقوق بشری آثار باستانی گفت:
افراد حق دارند که به این حقوق دسترسی داشته باشند و دولت مکلف است تا زمینه دسترسی شهروندان را دسترسی مناسب شهروندان را به این حق فراهم بکنه. اگر این آثار از بین بره و تخریب شوه، به این معناست که در واقع این حق بشری در واقع نقص شده و شهروندان به این حق خود در واقع از دسترسی مناسب به این حق خود محروم شدند. از این لحاظ مهم هست و ضرورت است تا دولت افغانستان توجه جدی در قسمت حفظ و حراست از این آثار مبذول کنند.
همینطور سازمان یونسکو نیز نگرانی خود را از آبدهای تاریخی در معرض خطر بامیان اعلام کرده و آمادگی خود را برای همکاری با دولت محلی بامیان برای حفاظت از این آثار و خارج شدن بامیان از لیست میراث‌های فرهنگی در معرض خطر جهان اعلام کرد. ماسونری مسئول فرهنگی سازمان یونسکو افغانستان در این مورد اضافه کرد:
بامیان در حالی که در لیست میراث جهانی هست و از سال 2003 به این طرف هم در لیست میراث جهانی در حال خطر واقع شده. موضوعی که کمک میکنه بامیان از لیست میراث در حال خطر به لیست دائمی یونسکو انتقال کنه، هدفی هست که در اونجی حکومت و مردم تلاش کنن برای حفظ و مراقبت آبدات باستانی و زمانی که این مراقبت از سوی مردم محلی و این آگاهی از طرف مردم محلی باشه و همینجور حکومت هم در این راستا تلاش کنه، یونسکو حاضر و آماده است که حکومت را حمایت کنه برای اینکه ما بتونیم بامیان از لیست سرخ به لیست دائمی انتقال بدیم.
همچنین به گفته آقای ماسونری در سال جدید سازمان یونسکو کار ترمیم قسمت‌های باقی مانده مجسمه 53 متری بودا به نام سلسال را آغاز خواهد کرد. دولت محلی بامیان نیز تعهد سپرد که در حفظ آبدهای تاریخی در معرض خطر بامیان تلاش کند و همکاری‌های خود را با سازمان یونسکو افزایش دهد. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد گفت:
مسئول حقوق بشر نگرانی هایی که میگوید اینا کارهای استراتژیک است که نیازمند پلانگذاری سازمان یونسکو در همکاری با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و اداره محلی بامیان هست. به گونه مثال شهر تاریخی بربر، دیوارهایش فرو ریخته، اینا نیازمند پلانهای استراتژیک و برنامه های دراز مدت است که باید روی دست گرفته شود و نگهداری شود، که در این قسمت هم ما تلاش های خود را کردیم و باز هم ادامه میدیم.
این در حالی است که 15 سالگرد تخریب مجسمه های بودا توسط فعالین مدنی بامیان با نام شبی با بودا در پهلوی مجسمه سلسال برگزار شد که در پایان این برنامه فعالین مدنی و مقامات محلی بامیان خواستار درج روز تخریب مجسمه های بودای بامیان توسط طالبان در تقویم بین المللی شدند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
انقره پایتخت ترکیه شام دیروز شاهد یک انفجار بود. مقام‌های ترکیه می‌گویند که در این انفجار نیرومند حداقل 34 تن کشته شدند. وزیر صحت عامه ترکیه گفت که 125 زخمی این رویداد تحت تداوی در شفاخانه‌ها قرار دارند. به گفته وی از این میان وضعیت 19 تن وخیم است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که این کشور به خاطر بی‌ثباتی سالهای اخیر در منطقه هدف حمله های تروریستی قرار گرفته است. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. مقیم نایب گزارش می دهد.
انفجار دیروز در شهر انقره در پایتخت ترکیه در منطقه نزدیک به ساختمان‌های دولتی رخ داد. شاهدان عینی میگویند اندک پس از انفجار هلیکوپترهای نظامی به پرواز درآمدند. بر اساس گزارش ها احمد داوتوغلو صدر اعظم با وزیر امور داخله، رئیس اداره استخبارات و دیگر مقامات امنیتی ترکیه اجلاس اضطراری را برگزار کرد و رئیس جمهور رجب طیب اردوغان هم با وزیر امور داخله گفتگوی تلفنی نمود. این حمله در نزدیکی محل حمله ماه گذشته به وقوع پیوست که 29 کشته به جا گذاشت. هرچند تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، اما یک مسئول استخبارات ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است که بر اساس تحقیقات ابتدایی آنها، این حمله را حزب کارگران کردستان و یا گروه های متحد آن انجام داده است. مسئولیت حمله ماه گذشته را یک گروه نزدیک به حزب کارگران کردستان به دوش گرفته، اما مقامات میگویند کردهای سوریه نیز در آن دست داشتند. حمله انتحاری شام دیروز در ترکیه در حال صورت میگیرد که مسکو ترکیه را متهم میکند که تأسیسات نظامی را در منطقه کردها در داخل سوریه ایجاد کرده است. روسیه میگوید ترکیه نیروهای نظامی خود را در چند صد متری دور از مرز در داخل خاک سوریه جابجا نموده است تا مانع تقویت و تحکیم مواضع گروه های کرد در شمال سوریه شوند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی گفت مسکو در مورد حضور نظامی ترکیه در داخل قلمرو سوریه اسناد دقیق دارد. ترکیه خواهان جلوگیری تقویت مواضع کردها در سوریه شد و اما پس از آن حق مسلم خود دانست تا در داخل سوریه یک ساحه امنیتی را ایجاد کند. بر اساس معلومات ما ترکیه حتی قبل از آن هم چند متر در خاک سوریه داخل شده و در آنجا استحکامات را ایجاد نموده بود.
مقیم نایب گزارش می‌داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در اخیر این برنامه دو برنامه هفتوار داریم. نخست ورزش، به دنبال آن مربای مرچ. Chazad blazing the ball down the ground
over extra cover. در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنوندگان عزیز سلام، باز هم به برنامه ورزشی رادیو آزادی خوش آمدید. من الیاس صالح شما را تا آخر برنامه همراهی می کنم. شنوندگان عزیز، قسمی که همه شما خبر دارید، تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت 20 اوره 2016 به مرحله دوم صعود کرده است. تیم ملی افغانستان در مرحله دوم در مقابل 4 تیم قرار می گیرد که عضویت دائمی دارند. گزارش اول برنامه در همین مورد است. و ادامه آن یک گزارش داریم در مورد پیروزی باز محمد مبارز در مقابل ورزشکار روسی. نخست گزارش کرکت. تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت بیستاوره 2016 با 4 تیمی که عضویت دائمی دارند بازی می کند. کرکت بورد می گوید تیم افغانستان این مقام را با شکست دادن 3 تیم حریف خود در دور اول این مسابقات به دست آورده است. در این مورد با یک گزارش توجه کنید. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات بین المللی 20 اوره کرکت 2016 فرصت بازی کردن با تیم‌های سریلانکا، آفریقای جنوبی، وست اندیز و انگلستان را به دست آورده است. افغانستان این چانس را با شکست تیم‌های اسکاتلند، هنگ کنگ و زیمبابوه به دست آورد. کرکت بورد افغانستان میگوید بازیکنان افغانستان برای دور دوم این مسابقات آمادگی کامل دارند و با بازی‌های خود توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. و این میگوید با مسابقات جهانی می رویم و برای افغانستان این افتخار است که یک کشور که عضویت دائمی دارد با این مسابقات راه یابی نکرد و افغانستان توانست به این مسابقات راه پیدا کند. بازیکنان ما آمادگی کامل دارند تا با کشورهای دیگر مانند سریلانکا، آفریقای جنوبی و دیگر کشورها روبرو شود. آن بازی ها نیز اهمیت دارند و بازیکنان ما آماده هستند. افغانستان در همین پنج شنبه در مقابل سریلانکا به میدان می رود. روز یک شنبه به تاریخ 20 مارچ در استادیوم وانکیدی با تیم آفریقای جنوبی بازی می کند. در تاریخ 23 مارچ با انگلستان روبرو می شود و در 27 مارچ در شهر ناگپور با وست اندیز به میدان می رود. تیم افغانستان در حال با این تیم ها روبرو می شود که قبل از این در مسابقات 20 اوره با تیم های انگلستان و آفریقای جنوبی مقابل شده و شکست خورده است. اما کارشناسان کرکت میگویند که تیم افغانستان این بار نظر به مرحله های گذشته در موقف بهتر قرار دارد و میتواند تیم های مقابل خود را با مشکلات روبرو سازد. از سوی دیگر اصغرستان زای کپتان تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که زحمات زیادی کشیده اند تا به دور دوم مسابقات جام جهانی راه یابی کردند. وی میگوید این برای افغانستان دستاورد بسیار بزرگ است. در 5 بازی که تیم زیمبابوه را شکست دادیم، افغانان از ما در مسابقات جهانی بازی اصلی را خواستند و ما حالا توانستیم به این مسابقات نیز راهیابی کنیم. واقعا هم که بازی های دور اول بسیار مشکل بود. تیم افغانستان بعد از آن بعد دور دوم مسابقات راه پیدا کرد که تیم زیمبابوه نتوانست هدف تعیین شده 187 را به دست آورد و با از دست دادن تمام بازیکنانش توانست 127 دوش را از آن خود کند. حال دیده شود که افغانستان چطور میتواند تیم های سریلانکا، انگلستان، وست اندیز و آفریقای جنوبی که همه آن یک بار قهرمان مسابقات 20 اوره